ما نمیتوانیم با هم باشیم، راه ما جداست. تو گربه قصابی، من گربه سرگردان کوچه ها. تو از ظرفی لعابی میخوری، من از دهان شیر. تو خواب عشق میبینی، من خواب استخوان. اما کار تو هم چندان آسان نیست عزیز، دشوار است هر روز خدا دم جنباندن.
رادیو گیک شماره 53، داده های بزرگ، اواخر اولین روز خرداد 1394. سلام، یک بار دیگه با شما هستیم با رادیو گیک از jodi.net و میخوایم در یک شماره ویژه از داده های بزرگ حرف بزنیم. داده های بزرگ، بیگ دیتا، دیتا ساینس و همه داستانهای دیگه. ما روزانه 2.5 کوینتیلیون بایت دیتا درست میکنیم. اگر نمیدونین کوینتیلیون چقدره، منم نمیدونم، ولی بذارین این شکلی بگم: 90% کل دیتایی که توی جهان هست در 2 سال گذشته تولید شده. در واقع ما تو 2 سال گذشته 9 برابر تمام دیتایی که تا اون موقع داشتیم دیتا تولید کردیم. سیگنال های جی پی اس، سوشیال مدیا، هر حرکت ماوستون، هر کلیک، سنسورها، ویدیوها، عکسایی که آپلود میکنین، هر خریدی که میکنین، ماشینایی که سوار میشین، از چیزایی که خوشتون میاد لایک میزنین، روابط دوستیتون، رفتارهاتون، مطلقاً هر چیزی که بهش فکر کنین داره به شکل دیتا ذخیره میشه. از اون طرف چیزایی که شما اصلاً بهش فکرم نمیکنین، هر کارتی که میکشین، هر دوربینی که رد میشین، هر دوربین راهنمایی که شما رو میگیره، هر چیزی داره به شکل دیتا ذخیره میشه و این دیتا بزرگ. این دیتا تو دست دانشمندهای داده است. رادیو گیک شماره 53 برای شما مسئله رو رمزگشایی میکنه. با ما باشین تا از آر بگیم، از هدوپ بگیم، از دانشمندهای داده بگیم، از دیتاهای بزرگ بگیم، یادگیری ماشینی و هر چیز دیگه که مد روز شده. با ما باشین در شماره 53 رادیو گیک. بعضی‌ها که دوست دارن حرفای قشنگ بزنن همیشه میگن چیزی که نتونین اندازه گیری کنین رو نمیتونین مدیریت کنین. مثال کتاب فروشی مثال خوبیه. اگه 10 سال قبل، 20 سال قبل وارد کتاب فروشی میشدین، احتمالاً قدمی میزدین، کتاب ها رو برمی داشتین، نگاه میکردین، قیمتش رو نگاه میکردین، موضوعات مورد علاقتون رو به قفسه ها سر میزدین. اگر خیلی کتاب فروش علاقه مند بود، مغازه دار علاقه مند بود، از شما میپرسید که قبلاً چی خوندین، شما بهش میگفتین مثلا من جان اشتاینبک خوندم، اونم به شما میگفتش او چه جالب، اگر از خوشهای خوشتون اومده پیشنهاد میکنم مثلا به عشق سالهای وبا هم نگاهی بندازین. کتاب فروش خوبی نمیشدم من، ولی به هر حال. و ماکسیموم توی یه دفتری مینوشت که چیا رو فروخته، از هر چی چند تا فروخته. اگر این اتفاق رو الان بگیم، دنیا کاملا عوض شده. اولا وقتی میگم وقتی وارد یه کتاب فروشی میشین، یعنی سایت آمازون رو باز میکنی. آمازون میدونه شما قبلا دنبال چیا سرچ کردی، میدونه آدرس خونتون کجاست، در 3 ماه قبل چه چیزایی خریدین، چه حدود قیمتی علاقه‌مند به خرید هستین. ممکنه با یکی دیگه هماهنگ کرده باشه، عکساتون رو که آپلود می‌کنین نگاه کنه ببینه دوستاتون کیان، تو فیسبوک به چی لایک زدین، کدوم مجموعه دوستی به شما نزدیک‌تره، آیا با بچه‌ها میرین شمال یا آخر هفته میشینین تنهایی تو خونه‌تون. همه چیز رو میتونه ببینه. سریع میتونه رو اکانتتون یه سرچ بکنه ببینه توی توییتر چیا نوشتین و بهترین کتابی که حتما می‌خونین رو با یه الگوریتم بهتون پیشنهاد بده. از اون بالاتر میدونه در تمام تاریخ چی خریدین. نه فقط شما، میدونه آدمای دیگه چی خریدن. پس آدمی که رفتارهای توییتر شبیه شماست اینو خریده، پس بذار اینو به این نشون بدم که اینو بخره. آمازون از شما خیلی چیز میدونه. دنیا عوض شده، دیگه اون کتاب فروشی قدیمی نیستیم. این مفهوم نسبتاً جدیده. چیزیه که ما بهش میگیم داده های بزرگ. حالا جلوتر دربارش دقیق تر حرف میزنیم، ولی کلن اتفاقی توی قرن بیستم افتاده، خیلی اتفاق قدیمی نیستش. قرن چندم؟ قرن 21م. در واقع دهه اول قرن 21م، از 2000 به بعد تازه این مفاهیم شروع شدن. خیلی هم رفتن سراغشون، دولت ها، مثلا اوباما که خب طرفدار بسیار بزرگشه، بعضیا میگن اصلا یک استارتاپ عظیمی رو داره تو آمریکا راه میندازه، بزرگترین شرکت اداره دولت، بهترین دانشمندا رو از بهترین شرکت ها داره جمع میکنه و احتمالاً میخواد دولت رو بچرخونه باهاشون. از عمر دی جی پاتیل رو داره که درباره‌اش چندین بار حرف زدیم، دیتا ساینتیست ارشد در واقع کاخ سفید انتخاب شده، از همچین پوزیشنی قبلا نداشتیم. تو هند گفته میشه کمپین 2014 بیگ دیتا یکی از عوامل پیروزی بسیار بزرگش بود. مفهوم اینترنت چیزها رو داریم که بعدا درباره‌اش خیلی بیشتر حرف خواهیم زد، در واقع تو شماره‌های بعدی. در واقع همه چیز داره به اینترنت وصل میشه. وقتی از چیز حرف میزنیم منظورمون چیز در حد ماشینتون با نمیدونم در خونه حرف میزنه، در خونه که باز شد شما سوار ماشین میخواییم بشین استارت میزنه ماشین نیست. اونا قصه های قشنگشه که به ما میگن. تمام بعضی ها به مسخره میگن داست آف تینگز. حتی خاک ها هم همه به اینترنت وصل میشن، قدم به قدم شما رو زیر نظر دارن که بهتون چیز بفروشن که پول در بیارن. حالا ایبی دو تا دیتا ور هاوس داره، در واقع انبار داده داره که کلن 46 پتابایت دیتا جمع میکنه. یه 40 پتابایتی هم هدوپ داره برای سرچاش. آمازون که گفتن نداره، مستقل از کسایی که از آمازون خرید میکنن، خود آمازون 500,000 تا فروشنده داره. یعنی یه لحظه فکر کنین یه شرکتی داشته باشین که 500,000 ریسلر داشته باشین. ایران 70 میلیونه، یعنی از هر 140 نفر ایرانی نوزاد تا پیرزن یکیشون فروشنده شما، نه خریدارتون. فقط به عدد تصور کنید. آمازون بزرگترین کلاستر لینوکس دیتابیس جهان رو داره با حدوداً 50 پتابایت اطلاعات.
الو
سلام قربان.
سلام خوبیم جان.
قربانتون ممنون، در خدمتم.
من دارم آقا برای بچه‌های رادیو بگم که تفاوت بحث بیگ دیتا از قدیمی رو من دوباره دیده بودم توی کنفرانس ها که معمولا در واقع سولوشن های بیگ دیتا شون رو تو دنیای واقعی ارائه میدن، چون خیلی وقت ما فقط از تکنولوژی ها حرف میزنیم، کمتر پیش میاد که واقعا از شرکت ها حرف بزنیم. در نتیجه ازش خواهش کردم که یک مصاحبه کوتاه داشته باشیم، برامون تعریفش رو بگه از بیگ دیتا و این داستان که چی کار میکنن، چه تکنولوژیایی کار میکنن و حالا تو صحبت هرچی پیش بیاد بخواهم این فرمون دست شما.
قربان شما، ممنونم جادی جان این فرصت رو من دادین. عرضم به حضورتون که اون تعریف من که از بیگ دیتا، خب اون تعریف بین المللیه دیگه، بعد از دهه بین دهه 90 و تو دهه 90 و 2000 و تا 2010، از 90 تا 2010 در واقع با رشد وب در واقع این کمپانیایی مثل گوگل، لینکدین، یاهو درگیر یه حجم عظیمی از دیتا شدن که از سمت در واقع یوزرهاشون تولید میشد و این حجم عظیم دیتا با توجه به بیزینس مدلی که این کمپانیا داشتن نمیتونست روی در واقع پلتفرم‌های گرون قیمتی که حالا مثلا IBM یا HP تولید میکردن در واقع قرار بگیره. برای همین اینا از یک تکنولوژی در واقع به سری تریک و در واقع روش‌های خیلی هوشمندانه این حجم عظیم دیتا رو و پردازش‌های عظیمی که لازم داشتن رو تونستن روی ماشین‌های ارزون قیمت در واقع انجام بدن و در واقع لیدر این ماجرا خود گوگل بود. هیچ کس به اندازه گوگل به طور ناگهانی درگیر دیتا نشد.
گفته میشه فیسبوک 50 میلیارد عکس رو مدیریت می‌کنه و البته همش هم بحث شرکت‌ها نیستن، توی لایه پایین‌تر گفتیم دولت‌ها بودن، شرکت‌ها، علم هم هست. لارج هاردون کلایدر که ذراتو به هم میزنه 150 میلیون سنسور داره که در هر ثانیه 40 میلیون واحد اطلاعاتی تحویل میدن. این سیستم توی هر ثانیه تقریبا 600 میلیون برخورد ذره رو درست میکنه که الگوریتما باید همه دیتاشو بخونن، 99.99995% رو کنار بذارن و حدود 100 برخورد در ثانیه رو بررسی کنن. این چیزیه که بهش میگیم اطلاعات بزرگ. تو ثانیه 600 میلیون دیتا رو 40 میلیون واحد اطلاعاتی از 150 میلیون سنسور به شما تحویل میدن و شما میتونید پروسسش کنید. تا ما اینو بگیم فکر کنید اون چقدر کار کرده. و گفته میشه که در صنایع بسیار مختلفی هم بیگ دیتا شریکه. تو تجارت الکترونیک، تو تبلیغات دیجیتال، فقط به این فکر کنید که شرکتی هستش که کل کلیک های بخش بزرگی از کاربران اینترنت رو میبینه، حرکت ماوسشون رو میبینه، در کسری از ثانیه تشخیص میده که بعد به این آدم چه تبلیغی نشون بدم خوبه. بسیار موضوع عظیمیه. به حجم فکر کنین، نه به تکنولوژی مستقیم کوئریا. حجم عظیمه با داده های بزرگ طرفی. تو این پادکست من توی سه بخش حرف میزنم. اول میگیم بیگ دیتا چیه، بعد میریم سراغ دیتا ساینس و کمی هم در مورد یادگیری ماشینی و اینجور چیزا حرف میزنیم. شاید بعدا تکمیل ترشون کردیم، ولی فعلا بذارین از بیگ دیتا شروع کنیم.
2011 آرا ابراهامیان رو نمیدونم بشناسی یا نه، تقریبا بهترین دیولپر جاوای ایران بود، بین المللی کار میکرد، خیلی خوب بود. و این سال 88-89 دیگه با همون مهاجرتی که خیلی سرعت گرفت آرا رفت از ایران و رفت امریکا. و همون روزایی که رفته بود ما خیلی چت میکردیم، با هم خیلی رفیق بودیم اینجا، و به من گفت امیر اینجا یه چیزی ترند شده به اسم بیگ دیتا و خیلی تو کالیفرنیا این بحث داغی داره میشه و یک فریم ورکی داره به اسم هدوپ. همون موقع هم یه جاب خیلی کوچیک، یه تسک خیلی کوچیک از یک دانشجویی که استادش توی توییتر کار میکرد واسه من رسیده بود که این صورت مسئله این بود که ما ثابت کنیم که توییت هایی که ری توییت میشن با حجم خیلی بالا معمولا حاوی واژه های در واقع ناپسندم هستن، یعنی جامعه یه جورایی دوست داره انگار توییت هایی رو که توش واژه های رکیک داره بیشتر ری توییت کنه، اینو توییتر بازا دوست دارن ظاهرا اینو توی جامعه حالا غربی. بعد این ثابت شده بود واسه توییتر، اینو به عنوان صورت مسئله داده بود و این خیلی مسئله ساده ایه برای اینکه با هدوب شما این رو در واقع اجرا کنی. من سال 2011 این انجام دادم و خیلی اون خوب شد و اونم نمرش گرفت و منم خیلی شیفته این ماجرا شدم. چرا؟ به خاطر اینکه در حالی که دیتا هاشون خیلی زیاده تو این مدل ها با حجم عظیمی از دیتا کار میکنین، بسیار این ابزارها خوش دست و راحتن، یعنی خیلی کار در واقع پیچیده و خیلی کار خارق‌العاده ای ما انجام نمیدیم. ابزارهای بسیار بسیار خوش‌دستی ان، پیچیدگی بسیار کمتری دارن از یه موجودی مثل اوراکل یا حتی MySQL، از RDBMS مثلا بسیار بسیار اینا ساده‌ترن و خیلی هوشمندانه است مدل کارشون و خیلی دست و دلوازن. یعنی نالج عظیمی رو کسی که درگیر این ماجرا بشه یاد میگیره. و حالا اگه مثلا سن و سالش مثل من تو 40 سال باشه اینا و از قدیم یه سری سنس خوبی داشته باشه از دیتا، از فلاپی، از کپی کردن، از آپلود کردن، دانلود زمان رو حس کرده باشه، زمان رو و محدودیت‌های رم رو و پروسس رو، می‌بینه هر چه مدل‌های هوشمندانه‌ای هست و خیلی جذابه واسه آدمایی فکر کنم مثل من. دیگه این اومد وارد این وادی شدیم و بعدن کم کم تو ایران این ترند شد و الان موندم توی این فیلد، دیگه دوستش دارم و روش کار می‌کنم.
بیگ دیتا یا داده‌های بزرگ این روزا مد روزه و تعاریف خیلی متنوعی هم داره، اما از من میشنوین بهتر تعریفش نکنیم. به نظر شخصی من بیگ دیتا یه چیزی شبیه کلمات تبلیغی مد روزه، مثل کلاود. مطمئنا میتونین از کلاود تعریف بدین، ولی هیچ کس نمیدونه دقیقاً کلاود چیه و تقریبا این روزا تو هر سایتی برین نوشتن که ما با کلاود هم کار میکنیم. بیگ دیتا هم همینه. هیچ کس تعریف خیلی دقیقی نداره که چه دیتایی بزرگه. اگه یه دیتایی بزرگه، آیا اگه من ازش 2 کیلوبایت کم کنم میشه دیتای کوچیک؟ سوال احمقانه است، ولی باید بهش فکر کنیم. یکی از بهترین تعریفایی که من دیدم اینه که میگن بیگ دیتا، دیتای بزرگ، داده های بزرگ، داده ایه که روی یه دونه کامپیوتر جا نمیشه. خیلی بچگونه است ولی خیلی قشنگه. این جا نشدن رو با 3 وی نشون میدیم: velocity، variety و volume. در واقع velocity میشه نرخ تولید، سرعت، variety میشه تنوع، volume میشه حجم. تو بحث حجم قبلا دربارش حرف زدم همین اول کاری. گفتم ما تو 2 اخیر 9 برابر کل تاریخمون اطلاعات تولید کردیم. در واقع ذخیره کردیم. تولید کردیم خیلی قشنگی نیست، چون اطلاعات تولید میشده. همون قارنشین ها هم که مثلا قارنشین 1 میومده تو قار به قارنشین 2 که مثلا جعفره میگفته جعفر من امروز رفتم بیرون یه دایناسور دیدم این هوا، خب اون داره یه دیتایی میده، ولی اون دیتا زمان ذخیره نمیشده. یا اگه یکی یه مدل درخت مخصوصی رو ازش برگ میکنه میخوره، حالش به هم میخوره، مریض میشه، میمیره، اسقر میبینه که این اتفاق افتاده، به فاطمه میگه که این اینو خورد مرد، ولی اونو ذخیره نمیکنیم. درسته تو این اول بشریت هم دیتا بوده، هرچند که به وسعت دیتایی که ما داریم نبوده. الان میگن در هر ثانیه، الان که میگم یعنی الان، در هر ثانیه برابر کل اطلاعاتی که 20 سال قبل روی اینترنت بوده اطلاعات به اینترنت اضافه میشه. 20 سال قبل چقدر اطلاعات در اینترنت بوده؟ در هر ثانیه داره همونقدر اطلاعات به اینترنت الان اضافه میشه. تمام آدم‌ها که دارن تو اینترنت چیز آپلود میکنن، میچرخن، لایک میزنن یا حتی حرکت میکنن. نکته اینه که خیلی وقتا ما اینا رو نمیبینیم، ولی ممکنه حرکت ماوس من رو ببینن، بدونن که اوکی میرفت که روی این کلیک کنه ولی نکرد، میدونن چند ثانیه تو هر صفحه موندم، کدوم تیکه هایی از یه فیلمو زدم جلو. فروشگاه والمارت 2.5 پتابایت اطلاعات مشتریاشو تو هر ساعت جابجا میکنه، تولید نمیکنه، از این بیشتر تولید میشه. تو 2.5 پتابایت رو در هر ساعت از شعبه هاش منتقل میکنه به جاهای دیگه، یعنی تقریبا 20 تا کابینت پر از کاغذ. اطلاعات ما حجم والیومش زیاده. وی دوم ولوسیتی بود، سرعت. این حجم اطلاعات بسیار هم سریع تولید میشه، گفتم تو هر ثانیه اینقدر، تو هر ساعت اونقدر. گوگل مدعی شده که با نگاه کردن به سرچ هایی که مردم دارن میکنن سریعتر از سازمان پیشگیری از بیماری ها تو آمریکا میتونه شیوع بیماری ها رو تو جهان تشخیص بده. یعنی تمام این اطلاعات ما رو میبینه، یهو میگه که اوکی فلان بخش دارن خیلی سرچ میکنن در مورد اینکه اگه لکه‌های سبز رو پوستم پیدا شده چی شده، پس حتما همچین بیماری اونجا شروع پیدا کرده. نسبت به اون بسیار سریع‌تره. یا یه تیم توی MIT به شکل زنده از روی سیگنال‌های موبایل نگاه می‌کردن که تو هر فروشگاه چند نفر مشغول خریدن. و بحث سرعت که مطرح میشه، بحث HFT هم هست، High Frequency Transactions، کامپیوترهایی که توی 0.1 ثانیه تو بورس خرید فروش میکنن. من میبینم که یه خبر اومد رو خبرگزاری ها که سد فلان سوراخ شده، میدونم که این باعث میشه که نمیدونم آب کمتر برسه به نیروگاه فلان، پس قیمت برق کلا میره بالا، پس من سهام نیروگاه ها رو میخرم، 2 ثانیه بعد که همه خبرها رو گرفتن من میفروشم، یک کمی گرونتر شده تو همین زمان. HFT همه بحثش رو سرعت در حد 1000 ثانیه خبرها رو میبینه، تحلیل میکنه، میخره، میفروشه، در همین دوره سود میکنه. اوکی، پس ما اطلاعات سرعتش بسیار بالا رفته، همینجوری داره تون 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 میاد تو. حجمش بالا رفته بود، ولوسیتیش بالا رفته بود، حالا در مورد وریتی حرف میزنیم، تنوعش. خودتون میدونین چه اطلاعاتی تولید میکنین. من امروز 3 گیگ آرشیو عکسم رو آپلود کردم روی گوگل، یه سری توییت فارسی کردم، چند تا توییت انگلیسی، این متن رو دارم مینویسم که براش براتون بخونم، الان دارم متن رو میخونم که قبلا نوشتم. و خب این چیزایی که خودم میبینم، بارها توی بانکم لاگین کردم، با گوشی تو دستم تو شهر راه رفتم، با موبایلم بازی کردم، توی گیت برنامه پوش کردم، خرید کردم، SMS زدم، وایبر زدم، و بازم این چیزایی که همش تو ذهن من میاد. از بیرون کلی آدم دیگه منو دیدن. اوکیه؟ تک تک اینها ذخیره شدن تو فرمت‌های مختلف، یه سریشون عکسن، یه سریشون متن فارسین، یه سریشون دیتای بسیار استراکچرد لاگین تو بانک، انتقال پولن و چیزای مختلف. یادتون باشه توییتر 2006 ظاهر شد، فیسبوک 2004، آیپد 2010، هر کدومشون یه شکل جدیدی از انفجار اطلاعات بودن تو شکل‌های مختلف. تو بیگ دیتا ما والیوم داریم، حجم دیتامون بزرگه، ولوسیتی داریم، سرعتش زیاده، و ورایتی داریم، تنوعش زیاده. اما این دیتاها از کجا میان؟ دنبال توی عمری بود آسمون میگشتم، یکی نبود به هم بگه که نابجا میگشتم، راهی شدم دمون دمون به شهر تو رسیدم، چه هاش پرس زنون به هر جا سر کشیدم، حالا که من در به دل شهر تو هم کوب کوب قصه تنهای من رو میدونی مو به مو، محض خدا پشت سر من همه جا بد نگو بد نگو بد نگو بد نگو 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 بد نگو 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 نگو. یه گزارش سالانه خیلی خوبی هست که هر سال منتشر میشه. امسال میگه که 60% اطلاعاتی که تو سیستم‌های بیگ دیتا هستن اطلاعات مربوط به مشتریان. CRM ها هنوز اولن، Customer Relationship Management. همه میخوان ببینن مشتریاشون چی کار میکنن. شرکت ها یک کلمه مشتری دارن و مشتری ها یک کلمه کار میکنن. 60% کل این دیتا مربوط به مشتری هست. 43% اطلاعات متنیه. از 100% بیشتر میشه چون اطلاعات متنیه مربوط به مشتری هست. 32% تایم سریزه. 24% از سوشیال میدیا ها میاد. 24% از کال سنترا، عدد بزرگیه. و همینجوری میاد پایین. مثلا وبلاگ ها یا کلیک ها 22% میگیرن. موبایل دیوایس ها 14%، 12% ایمیل ها و حتی 3% صوته. همینی که الان داریم درست میکنیم. تنوع این اطلاعات خیلی زیاده و ما باید بتونیم همش رو ذخیره کنیم. کجا ذخیرهشون کنیم؟ بحث دوم مهم ماست. واقعا کجا ذخیرهشون کنیم؟ بذارین یه نگاهی بندازیم به سیستم‌های جهانی. آمازون که همیشه حرفش تو اینجا مطرحه، فکر می‌کنین چند تا سرور داره؟ 1,400,000 تا سرور داره. تصور کنیم با جمعیت ایران، به ازای هر نفر که توی ایران زندگی می‌کنه تو هر سنی، به ازای هر چند نفر میشه 70 میلیون تقسیم بر 1,400,000 کنین. یه وقتی میگیم مجبورم تقسیم کنم. 70 رو تقسیم بر کیکلک، 70 رو تقسیم بر 1.4، بله به ازای هر 50 ایرانی یک دونه سرور آمازون داره. گوگل 1,000,000 تا سرور داره. مایکروسافت هم تقریبا 1,000,000 تا. فیسبوک میگه چند صد هزار تا. همینجوری میاد پایین. شرکت‌های خیلی زیادی هستن تا میرسه اون پایین. ما اینا مثلا یاهو بیشتر از 100 هزار سرور داره. اینتل 75 هزار تا. ایبی 54 هزار تا. ولی این عدد رو یادتون باشه، میگیم آمازون بیشتر از 1,400,000 سرور داره. چیکار میکنه این سرورها رو؟ دیتای هر کی رو ذخیره میکنه، میره پیداشون میکنه. تمام بحث بیگ دیتا همینه. گفتیم بیگ دیتا بهترین تعریفش برای من دیتاییه که روی کامپیوتر جا نمیشه. بذارین یه مثال بزنم. مثال خیلی خوبیه که همیشه تو دنیای بیگ دیتا میزنن. فرض کنیم من یه پروژه میگیرم چون رابطم خوبه که فلان پروژه مجتمع مسکونی رو من انجام بدم. به من میگن ما 1,000 نفر آدم رو باید بتونیم در این پروژه ساختمانی شما اسکان بدیم. منم میگم باشه، کاری نداره که 1,000 نفر. میشینم حساب میکنم که 1,000 نفر اگر هر ستاشون بشن یه خانواده میشن 300 تا خانواده. اگه من یه جور برج بسازم که تو هر واحدش، تو هر طبقه 3 واحد باشه، میتونم یه برج 100 طبقه 300 تا خانواده رو اسکان بدم. حساب میکنم که یه پی میخوام بکنم 100 متر مثلا، هیچی نمیدونم از ساختمون سازی همینجوری میگم، و 100 طبقه هم بسازم، هزینش میشه مثلا 2,000,000,000 تومان. بعدم نیست، 2,000,000,000 تومان میگیرم، یه برج 100 طبقه میسازم، هر طبقهش 3 واحد داره و حدود 1,000 نفر رو توش اسکان میدم. پروژه که تموم میشه میان میگن شادی جان یه چیز کوچیکی پیش اومده، اینا 1,000 نفر نبودن راستش، 1,300 نفر بودن. من میگم اوکی، کاری نداره که فرمول من میگه که من 30 طبقه باید بیشتر بسازم. روی برج 100 طبقه چجوری میشه 30 طبقه بیشتر ساخت؟ به عبارت دیگه روی سروری که میتونه 5 ترابایت دیتا رو هندل کنه، روش کوئری بزنه و مثلا 64 گیگ رم داره با 20 تا سی پی یو، 24 تا سی پی یو، من چجوری میتونم به جای مثلا 100 ترابایت حالا 10 ترابایت 13 ترابایت کار کنم؟ چجوری میتونم برجی که ساختم خیلی چیز عظیم و خفنیه رو یهو 30% ظرفیتش رو زیاد کنم؟ آیا با 30% پول؟ نه. ساختن 30 طبقه روی یه برج بسیار بسیار هزینه بره. ممکنه هزینه منو 3 برابر کنه، 2 برابر کنه. باید خرابش کنم، یه پی بکنم 50 متر عمیق‌تر، مصالح بسیار قوی‌تری استفاده کنم تا بتونم 30 طبقه برم بالاتر. این اون داستان قدیمیه. هی کامپیوترهای قوی‌تری بخرید. اون کامپیوتر با 64 گیگرم رو بفروشم، یه کامپیوتر با 100 گیگرم بخرم، روش یه OS مخصوص نصب کنم، 40 تا CPU هم داشته باشه، حالا من میتونم 9 ترابایت دیتا رو هندل کنم. بعد طرف میاد میگه آقا 9 ترابایت که مال سال 2001 بود، من الان آمازونم، من الان پتابایت اطلاعات دارم، 80 پتابایت اطلاعات دارم، اینو میخوای چیکار کنی؟ من آیا میتونم یه کامپیوتری 10,000 برابر سریعتر بخرم؟ نه. برمیگردیم به مثال ساختمونمون. یکی به من میگه جالی جان شما که عقلت میرسه، ما یه پروژه ساختمونی داریم میخوایم 1,000 نفر رو اسکان بدیم، چیکار کنیم؟ من بهشون میگم کاری نداره که من یه ویلا بلدم بسازم، خیلی هم قشنگه و ارزونم در میاد، نمیخواد پی بکنین نه هیچی. هر ویلا میتونه تقریبا 6 نفر تا 10 نفر رو اسکان بده. برای 1,000 نفرتون کافیه من 100 تا از این ویلاها کنار هم بسازم، نه روی هم. دقیقاً وقتی میگیم آمازون 1,400,000 سرور داره، کنار همن. چی میشه؟ یه شهرک درست میکنم، ویلاها کنار همن. طرف میاد میگه آقا من اشتباه کردم، 300 نفر رو بهت کم گفتم راستش، 1,300 نفر. من میگم هیچ فرقی نداره، قبلی‌ها سر جاش هستن، شما فقط واسه هر 6 نفر یه ویلا جدید اضافه کن. این اون اتفاقیه که توی بیگ دیتا داره میفته. ما این مفهوم داریم تحت عنوان HDFS یا بیگ تیبل. گوگل تو 2004 یه مقاله مشهور منتشر کرد که این ایده رو جهانی کرد. بعدش بنیاد آپاچی اومد چند تا در واقع پروژه رو توسعه داد یا توسعه‌هاشون رو در دست خودش گرفت و کلن ابزارهایی ساختن، اکوسیستمی ساختن برای بیگ دیتا.
در واقع هدوپ اکوسیستم هستیم. هدوپ اکوسیستم اون زیرساختی رو که هدوپ توسعه داد، لایه زیر زیرش یک در واقع فریمورکیه برای اینکه به صورت دیستریبیوتد توزیع شده شما بتونید فایل هاتون رو نگهداری کنین به اسم HDFS، Hadoop Distributed File System. این HDFS خیلی خیلی متنوع و در واقع خیلی متداول شده، استفادهش خیلی جذاب، خیلی محبوبه و به خاطر اینکه دقیقاً این فایل سیستم لینوکس به یک استاندارد تبدیل شده اون زیر، دیگه فریمورک های بعدی که اومدن خیلی نتونستن روی این قسمت مانور کنن. خیلی فریمورک ها اومدن که خواستن در واقع قدی علم کنن ولی نتونستن. ولی اون قسمت در واقع ریسورس منیجمنت هدوپ که مپریدیوس بود در گذشته و فریمورکی که پروسسور رو در واقع اجرا میکنه، بعداً تبدیل شد. خود هدوپ تو ورژن 2 تغییرش داد، اون مدل رو ریسورس منیجمنت بهتر شد، مپریدیوس سرعتش بالا رفت. بعد ساکسسورهای بسیار بسیار خوبی مثل آپاچی اسپارک اومدن یا مدل کمپانی‌های مشتق شدن از این وسط، از در واقع هدوپ رو بردن، دیولپرها جدا می‌شدن از تیم هدوپ و می‌رفتن کمپانی‌های خوبی می‌شدن مثل کلادرا، مثل هورتون ورکس، مثل مپ آر، که مثلا مپ آر حدود 40 برابر بعضی پروسسور رو سریع‌تر از هدوپ همون موقع اجرا می‌کرد. بعد کلادرا خیلی سعی کرد روی توسعه نالج کار بکنه و تیم‌های خیلی بعد آپاچی دریل رو درست کرد، سرعتش چندین برابر از مپریدیوس هدوپ سریعتر بود. ولی تمام اینا رو بهشون میگیم هدوپ اکوسیستم به خاطر اینکه کور ماجرا همون فریمورک هدوپه و هسته اصلی همون مپریدیوسه که از گوگل در واقع گرفته برداری شده بود. و من آپاچی اسپارک رو خیلی ترجیح میدم، خیلی توصیه میکنم. یادم یه بار صحبت کردیم راجع به آپاچی استورم، شما صحبت کردیم برای در واقع پردازش جریان داده هم فریمورک های مثل استورم، سامزا اومد، استورم بود، سامزا بود، ولی اسپارک قابل مقایسه نیست با اینا. اسپارک یک ویژگی خارق‌العاده و یونیک داره که هیچ فریمورک دیگه ای نداره. اسپارک دیتای الان رو با دیتای 2 سال پیش با کوئری های یونیفرم روش میشه. شما با زبانی به سادگی SQL کوئری کنین، بسیار بسیار API دست و دلباز و ساده و راحتی داره و برای آدمایی مثل حالا اون دیتا ساینتیست ها، آدمایی که دیتا رو میشناسن ولی خیلی دست به آچار تو سافر نیستن و دوست دارن میدونن دیتا چیه، قدرت تحلیل داده رو دارن ولی پروگرامر نیستن، خیلی سافرمن نیستن، اسپارک یک محیط ایدئاله برای اینجور آدم ها. بعد به دلیل اینکه با اسکالا نوشته شده و اون فریمورک دیگه هم در واقع یک میسیج کامیت هم استفاده میکنه به اسم کافکا، اسپارک بی نهایت سریع اجرا میشه، سرعتش بسیار قابل مقایسه نیست. استورم مثلا کنار گذاشته شد، همین هفته پیش توییتر دیگه استورم رو به عنوان یک سولوشن دیگه به اسم هرون داده که 100 برابر همچین چیزی اگه اشتباه نکنم سریعتر یا 10-30 برابر از استورم و این خودشون میده استورم چقدر کند بوده. و من توصیه نمی کنم از در واقع اون محصولاتی که با استورم و سامزا اینا به وجود میان قطعا نمیتونن پیش فناوری بسیار راحت و قدرتمندی مثل اسپارک قد علم کنه. من اینو دوست دارم و اینو توصیه.
HDFS چجوری کار میکنه؟ Hadoop Distributed File System، فایل سیستمه توزیع شده هدوپ. من به جای اینکه بیام یه هارد خیلی بزرگ درست کنم، یه سیستمی درست میکنم که وقتی یه فایل خیلی بزرگ بهش میدم، هر تیکشو بذاره روی کامپیوتر، بعد که بهش میگم برو توی فایل بگرد ببین چه خطیش نوشته جادی، به هر کامپیوتر میگه بره بگرده مال خودشون. همون مفهوم ویلا هست در مقابل مفهوم یه کامپیوتر خیلی بزرگ، یه برج خیلی بلند. بذارین یه مثال دیگه بزنم. فرض کنین مسئلهمون اینه، توی تهران چند تا درخت داریم؟ از نظر تئوری بسیار آسونه، من شمردم بلدم، تا تقریبا 12 تریلیارد رو به راحتی میتونم بشمرم. درخت های تهران هم خوشبختانه با همت شهرداری عزیز، مردم عزیز، دولت عزیز یا هر چی عزیز، از 12 تریلیارد تا خیلی کمتره. از نظر تئوری کاری نداره، من شمردن که بلدم، راه میافتم از پایین همه رو میشمرم. ولی آیا در عمل این کار میکنه؟ نه. تمام بحث دیتاهای بزرگ همینه. بیگ دیتا تئوریش پیچیده نیست. شما میخواین کوئری بزنیم ببینین که فلان مشتری قبلا چند بار از ما خرید کرده. کوئری خیلی آسونیه. Select count star from purchases where customer مساوی جادی. از این آسون تر؟ اما وقتی که شما والمارت هستین، یه فروشگاه زنجیره بسیار بزرگ در تمام جهان و آمریکا و کانادا، چی میشین؟ این کوئری 5000 سال طول میکشه، دیتاتون هم یه جا نیست. به مثال درخت برمیگردی. من نمیتونم به یکی بگم برو درختای تهران رو بشمر بیا. درسته که عدد بلده ولی نمیتونه این حجمو هندل کنه. در مقابل چیکار میکنم؟ تهران رو تقسیم میکنم به یه سری کوچه. به هر یک نفر در یک کوچه میگم درختای کوچه‌تو بشمر. بعد به من بگو چنده. به این کار میگن مپ ریدوس. مپ کردن و ریدوس کردن. در واقع من مسئله رو میشکنم به مسئله ریزی که تو اجزای کوچیک قابل انجامن. به هر کی میگم جوابتو به من بده، ریدوس میکنم. جوابا رو با هم جمع میزنم، جوابا رو با هم کوچیک میکنم. اینجا جمع جوابش و جواب نهایی رو به دست میارم. هدوپ دقیقاً اینجوری کار میکنه. به جای اینکه من بگم یه فایل خیلی بزرگ رو روی کامپیوتر خیلی بزرگ ذخیره میکنم و بعد ببینم توش چند تا جادی هست، یه فایل خیلی بزرگ رو میدم به HDFS، Hadoop Distributed File System. HDFS خودش اینو هندل میکنه، روی کلمه کامپیوتر معمولی که به هم شبکه شدن و رو همشون هدوپه کپیش میکنه تیک تیکش. از نظر من هنوز من یه فایل سیستم بزرگ میبینم تو سیستم مرکزیم، ولی عملا این فایل تیک تیک شده توی یک کلمه کامپیوتر. و وقتی میگم که همه خطایی که توش نوشته فروش دوشک ویستر، تبلیغ پخش نکردم ولی من چرا گفتم دوشک ویستر؟ به خاطر اون تبلیغ بامزه‌شون که میگفت منو شادی و دوشک ویستر، به نظر من دال. به همشون میگم که توی هر خطی که نوشته فروش دوشک ویستر برای من بشمارین چند تا خط داریم. عملا من هنوز یه فایل میبینم تو مجازی سازی بهش بگم، هرچ بگم در واقع تو هدوپم. اما وقتی دستور رو میدم این مپ میشه به همه کامپیوترها، همه کامپیوترها تیکه‌ای از فایل رو که دارن نگاه میکنن، جوابشون رو به من میدن که یکی میگه من 5 تا دیدم، یکی میگه من 6 تا دیدم، یکی میگه من ندیدم. بعد تسک در واقع ریدوس من اینا رو با هم جمع میزنه، من میگه جاری جان کلا 11 تا دیدیم از اینا. این روی کامپیوتر بزرگ غیر ممکن بود. در واقع هدوپ توی فیسبوک، توییتر، لینکدین، شرکت‌های مثل اینها هستش که توسعه پیدا کرده، بسیار پیشرفته. در این حال روش تکنولوژی‌هایی اومده مثل هایو. شمردن کار سختیه. مپ ریدوس من از صفر نمی‌خوام بنویسم. من می‌خوام کوئری SQL بزنم. دقیقاً بگم که این دیتاها رو بگیر، با کاما از هم جداشون کردم. سلکت کن هر چی فروش که توش دوشک ویستر هست. مجموع پولش رو به من بده. هر کی رو تیکه خودش کار میکنه فقط جوابا رو به من میدن. اوکی؟ درنچه روش یه سری تکنولوژی سوار میشه. هدوپ یه اکوسیستمه، در واقع اون فایل سیستم زیرش هم اسمش هدوپه که فایل سیستم پخش شده است. فیچرهای خیلی جذابی هم داره. مثلا شما میتونید 10 تا کامپیوتر رو تو کلاستر هدوپتون بیارین، یه فایل خیلی بزرگ روش کپی کنین، خودش تنظیم میکنه که هر تیکه از فایل مثلا روی 2 تا باشه، به شکل دیفالت رو 3 تا باشه. اگه یه کامپیوتر کلن سوخت از برق کشیدین یا هر چی، خودش اون تیکر رو منتقل میکنه روی یه فایل دیگه، چون ازش تا کپی قبلن داشته، کپی سومم میگیره. اگه من ظرفیتمو خواستم بیشتر کنم فقط کافیه 50 تا کامپیوتر قدیمی معمولی بخرم، وصلش کنم به همین کلاستر و روش هدوپ ران کنم. اتوماتیک خودش میاره تو کلاسترش، حجم کلش بزرگ میشه. به این دلیل خوبه در مقابل سرورهای گرون و عجیب قدیمی. اینا روی سخت افزارهایی ران میشن که ما بهشون میگیم کامودیتی هاردور، هاردورهای همینجوری معمولی خودمون. یه نظریه‌ای هست که میگه که هر سخت افزاری که شما روشنش کنین کامپیوتر معمولی، هر 1000 روز یک بار ممکنه بسوزه. در واقع 1000 روم شانس سوختنش در هر روز. در نتیجه اگه شما 10 تا کامپیوتر دارین، هر 100 روز احتمالاً یکیش میسوزه. اگر آمازون 1,400,000 تا کامپیوتر داره، هر روز چقدر؟ 140,000 تاش یه چنین چیزی میسوزه، نه کمتر. روزی 14,000 تاش میسوزه، از مدار خارج میشه. اگر کامودیتی هاردوره، هدوپ میتونه اینو به راحتی هندل کنه، به شرط اینکه شما همینجوری بهش کامپیوتر جدید بدین. اون تیکه هایی که سوخته رو خودش جایگزین میکنه اتوماتیک، از هر چیزی چند تا کپی داره. اوکیه؟ این مفهوم کل پیچیدگی بیگ دیتا است. من میتونم دیستریبیوت کنم رو چند تا جا، حجم دیتایی که قبلا نمیتونستم هندل کنم و روش تسک های مپریدوس ران کنم. بعد از مپریدوس، مثل مثال درخته، اتفاقاتی که افتاده اینه که مثلا چیزی مثل هایو اومده که مثل SQL کوئریه اما روی هدوپ اتفاق میفته، نسبتا کنده. بعد هی دیگه شرکت های مختلفی وارد شدن مثل کلاودرا، هورتون ورکس و شروع کردن تکنولوژی ها رو هی پیش بردن. مسئله این بود که با جاوا نمیخواستن تسک های مپریدوسی بنویسن. مثلا فیسبوک میگفت من SQL کارهای حرفه‌ای دارم، در نتیجه هایو توسعه میده، اگر اشتباه نکنم، شاید اشتباه کنم، از شرکت دیگه ای باشه. ولی بعد ایمپالا میاد، اچ بیس میاد، دیتابیس ها میان روی اینا سوار میشن. همه این دیتابیس ها هم SQL نیستن. ما یه مفهوم جدید داریم تحت عنوان نو SQL. بعضیا میگن لغت خوبی نیست نو SQL، ولی استفادهش میکنیم به هر حال. تو تکنیکال بهش میگن نو SQL. چیزایی که SQL نیستن. SQL مثل اکسل، یه سری ستون از قبل مشخص داری، همیشه میگی که اگر من یه دیتای جدیدی وارد میکنم که دیتای فروشه، آدم جادی کالای دوشک تختش رو به این قیمت در تاریخ فلان خریده. از قبل میدونم استراکچرم چیه، مثل یه صفحه اکسل، مثل یه جدول همه دیتابیس ها. نو SQL یا اینجوری نیستن. اگه من قراره توییت های یکی رو بررسی کنم، نمیتونم ازشون یه دیتابیس SQL بسازم. میتونم بگم تاریخ فلان، یوزر فلان، ولی متنش یه متن در هم ریخته است، همش داره عوض میشه. یا اصلا اگه یه فروشگاه درست میکنم، کالاها دارن هی اضافه میشن، اتریبیوت هاشون هم اضافه میشه، مشخصه هاشون. من شاید تا یه روزی موبایل میفروختم، بعد موبایل ها عمر باتریش مهم شده، بعد از یه مدت سیستم عاملش مهم شده، حالا اینکه اندروید چنده، آیا رنگ دیگه داره. دیتابیس هم از اون مدل قدیمی که فقط یه جدول جواب گوش بود در اومده. اگه من یه سیستم فروش دارم، دیتابیس های قدیمی، خب مثلا من یه پاسخ بانک میذارم، بعد پاسخ بانک علاقه من میشم که خب ایرورش هم ذخیره کنم، یا باید برم یه جدول دیگه درست کنم، یا اینکه بیام تو نو اسکیولا. نو اسکیولا هر دفعه قبول میکنن تقریبا شما چی بسازین. از قبل اونجوری ریلیشنال نیستن. مثلا من بهش میگم که اوکی، مونگو دی بی، یه دیتابیس نو اسکیول، ذخیره کن که من یه چیزی فروختم، پس مدلش رو بزن فروش، خریدار اسمش رو بنویس جادی، تاریخش رو بزن امروز، از فروشگاه 51 رضایت شمارش 4 بود، جنسش هم صورتی رنگ بود، اسمش هم دوشک بود، ابعادش بود 210x240. اوکی، ذخیره میکنه. بعد میام میگم که اوکی، حالا یکی دیگه اومده خریده، اسمش هستش فرناز، بزن که فرناز یه عمل انجام داده به اسم بردن برای تست لپتاپ لنوو، اینچشو بزن 11 اینچ رنگ مشکی. پس فردا میاد جادی یه خرید انجام داده، پس نوعشو بزن خرید، لوبیا خریده 4 کیلو، مدل چشبولبولی. ببینین یه سری اطلاعات رو دارم ذخیره میکنم که الزاماً شبیه هم نیستن. بعد میتونم به مونگو دی بی کوئری بزنم، بگم مونگو به من بگو جادی، اسم خریدار جادی، چه چیزایی خریده. میگه آقا یه لوبیا خریده که اسمش چشبلبلی بوده 2 کیلو، با یه دوشک که مشخصاتش اینه. از قبل تو ساختارم ندارم. تو زندگی امروزمون خیلی راحت تر میشه. در نتیجه مثلا اچ بیس که گفتم یه دیتابیس نو اس کیو ال که روی هدوپ سوار شده، در واقع زیرش هدوپه، فایل سیستم دیستریبیوت هدوپ داره، هر چقدر خواست حجمش بزرگ میشه، ولی شکل ارتباط باهاش با دستورای اچ بیسه. جالب بود؟ فکر کنم از یه جایی به بعدش به درد کسایی که تخصصشون قرار نیست این باشه نمیخوره. اما بحث بعدی رو که شروع کنیم، بحث اینه که کیا دارن با این دیتا کار میکنن. اونجا بحث جالب تر میشه. تا اینجا هم خیلی جالب بود. اونجا بحث خیلی تخصصی تر میشه، ولی بعدا میریم دوباره سراغ تخصص. با ما باشید. قسمت در مورد این حرف می‌زنیم که کیا با این دیتا کار میکنن. اوکی، توی یه لولی من دارم حالا دیتا رو ذخیره میکنم، خب که چی؟ کی با این کار کنه؟ دیتا ساینتیست ها وارد میشن. یا بهتر بگم، اصولا شاید دیتا ساینتیست لغت خیلی خوبی نباشه، این روزا خیلی مده، ولی اینا دانشمند به نظر من نیستن. من از دیتا انجینیر بیشتر خوشم میاد، یا ساینتیست هایی که با دیتا کار میکنن، نه الزاماً دانشمندان داده. در واقع یه سری آدم داریم که یه مهارت‌های نسبتاً وسیعی دارن. دیتا ساینتیست این روزا مده، هر کسی یه کوئری میزنه، هر کسی با آر کار میکنه، هر کسی آمار میدونه، به خودش میگه دیتا ساینتیست چون مد شده. ولی عملاً دیتا ساینتیست بودن خیلی چیز سختیه. انتظار میره شما مفاهیم آمار رو بدونید، چون باید با دیتایی که به دست میاد کار کنید. آیا جادی سال ارتباطش ربطی داره با میزان خریدش؟ سالش چی؟ سال تولدش مثلا. آیا بچه هایی که در دوره جنگ نوجوان بودن ماست رو در اندازه های بزرگتری میخرن از ترس اینی که نکنه یه روزی ماست پیدا نشه؟ اینجاها آماردانه که میتونه به شما جواب بده. ولی دیتاهای ما توی دیتابیس های پیچیده ای هن. پس ما نیاز به برنامه نویسی داریم، برنامه نویسی آماری. از اون طرف برنامه‌نویسی عمومی هم می‌خوایم، مثلا پایتون، زبان تخصصی آماری به اسم آر، یه آر بزرگ که سرچ کردن براش هم سخته، هرچند بعضی موقع آر لنگ سرچ می‌کنن. آر میتونه تو چند حرکت به شما بگه برو از هدوپ اینا رو بیار، سه دسته بکن مخاطبای منو، برام نمودارش هم بکش ببینم چند دسته‌هاش چه شکلیه. بسیار بسیار سریع میتونه با آمار کار کنه، با اعداد کار کنه. ما مثلا یه سری آدم داریم که قبلا تو بخش‌های مختلف بودن، میتونن دیتا رو استخراج کنن، میتونن ازشون روشون کارهای آماری بکنن و در این حال بخش بزرگی از زندگیشون با یه سری کارهای مهمل میگذره که اطلاعاتی که از اکسل اومده UTF-8ش تنظیم نیستن، چه عددا توش کار نمیکنه. این بدبختی‌ها هم میکشن، فارسی نمیتونن بخونن، ولی اون کامپیوتر یعنی نمیتونه فارسی بخونه، دیتا ساینتیست‌های بدبختن که باید حلش کنن، در واقعیت باید انجینیرها حلش کنن. به هر حال درد دل بذاریم کنار، ولی کارهای جذابی هم میکنن. مثلا یعنی اون کارهای بسیار مهمل بی خود حوصله سربرم میکنن. تصوری هست که بعضی آدم‌ها هستن کارهاشون خیلی باحاله، هیچ وقت اینجوری نیست. اگه یه کاری خیلی خیلی باحال بود براش حقوق نمیدادن. همه کارا بخشای بی‌مزه هم دارن، ولی کارهای باحالی هم میکنیم. مثلا فرض کنید شما می‌خواید ماشین دست دو بخرید، یه دیتا ساینتیست میره سایت باما که ماشین‌های دست دو هست رو با یه برنامه به فرض پایتون پارس میکنه، کلشو اسکرپ میکنه دیتاش رو، در واقع یه برنامه اتوماتیک که کل سایت رو میچرخه، قیمت ماشینا، مدلشون، کیلومترشون و اینجور چیزاشون رو در میاره. بعدش اینو میده توی یه دونه دیتابیس. اون دیتابیس توسط یه برنامه آر خونده میشه، دستبندی میشه و میبینه که کدوم ماشین استند آوت میکنه، در واقع آفر ویژه چیه. همه یه قیمتی رو ماشینشون گذاشتن که ماشینشون یه مدل خاصیه، مدل منظورم مثلا پیکان و رنو و ایناست، یا بنز و بی ام وی یا هرچی دوست دارین، اون میشه برند. یه مدل خاصیه، مثلا رنوی ال90ه یا از این رنو در پیتی های فلوئنت ملوئنته، چه سالی درست شده، چند میده و چند کیلومتر را رفته. این دیتا رو با هم فاکتور میگیرن، یه مدل در میارن که مثلا اوکی پس این نسبت اینجوریه، پس تو این نسبت این ماشین قیمتش خوبه، این ماشین است و خاص. اینجور کارها هم جذابه، ولی کارهای بیمزه میکنن. دیگه چی باید بلد باشن؟ داشتم میگفتم کارهای مقدماتی با داده، خوندن، تمیز کردن، انتقال دادن داده، یادگیری ماشینی. در واقع من یک مدلی رو بتونم برازش کنم، درستش ریگرسیون، من بتونم یک مدلی رو برازش کنم، بگم اوکی این منحنی نشون دهنده این سه تا فاکتور رو بدی قیمت ماشین رو پیش بینی میکنم. تمام آدم ها فرض کنین بذاریم مثل آدم از اول بگم. تو یادگیری ماشینی من چند تا روش دارم. مثلا میتونم بگم یه حجم بزرگی از دیتا دارم، اینو میدم به کامپیوتر، کامپیوتر یه کاری میکنه که قبلا نمیتونستیم. معمولا حل مسائل ما اینه که مسائل در سطح ریاضی حل میکنیم، در سطح الگوریتم حل میکنیم، بعد بهش ورودی میدیم، خروجی میگیریم. تو یادگیری ماشینی معمولا اینجوریه که من یه حجم بزرگی اطلاعات دارم، این اطلاعات رو میدم به ماشین، با دیدی که من دارم با یه الگوریتم خاصی بهش میگم روی این اطلاعات سعی کن یه چیزی یاد بگیری. ساده‌شو بگیریم، من یه سری اطلاعات دارم که توش میگه، همین مثال ماشین رو بزنم، یه ماشینی دارم پیکانه سال 90، 10,000 تا راه رفته، 4 میلیون قیمتشه. یه ماشین دیگه دارم رنوی فلوئنت سال 2011، 120 میلیون قیمتشه. یه ماشین دیگه دارم رنوی ال90، 5,000 تا راه رفته، سال 2000 مثلا نمیدونم 11، 30 میلیون قیمتشه. یه ماشین دیگه دارم پیکان گفتم، هرچی، حالا یه کلمه ماشین دارم و خیلی زیاد دارم، مثلا 2000 تا ماشین رو از باما میخونم. میگم حالا یه مدل در بیار برای من با این همه اطلاعاتی که داری، که سعی کنی اگر من مدل ماشین رو دادم، سالش رو دادم، برندش هم دادم، گفتم چند کیلومتر را رفته، تو بتونی پیش بینی کنی که حدود قیمتش باید چقدر باشه. دقیقا مثل اینه که من یه نمودار میکشم تو حالت خیلی سادهش. فرض کنین یه خط راست رو برازش میکنم رو چند تا نقطه، به من 50 تا نقطه میدن، من میگم اوکی بهترین خطی که کمترین فاصله رو از این نقطه ها داشته باشه و از وسطشون رد بشه این خطه. در نتیجه این خط میتونه ایکس به علاوه ب رو برای من پیش بینی کنه، ایگرگ رو به من بده، با یه حجم خیلی زیادی اطلاعات به من میده. بعد برمیدارم همه ماشینا رو دوباره میذارم تو این فرمول، میگم به نسبت این فرمولی که منطقاً باید قیمت گذاری کنه ماشینا، به من بده کدوم ماشین قیمتش خیلی خوبه و اونو نمیخرم چون احتمالاً زدگی داره. به هر حال، یا یه مکانیزم دیگه، ما دو جور ماشین یادگیری ماشینی داریم، ماشینی یادگیری نظارت شده مثلا و یادگیری نظارت نشده. تو نظارت نشده من کلی بهش چیز میدم، میگم سعی میکنم اینا رو الگوریتم کنیم. من یه مجموعه از دوستان تو توییتر هستن که هر کدومشون رو میتونی نگاه کنی، چند تا فالوور دارن، چند نفر رو فالو میکنن. برو کل دوستای منو ببین، به سه قسمت تقسیمشون کن. اون گروهی که خیلی آدمو فالو میکنن و خیلی آدم فالوشون میکنه، که همینجوری الکی میرن همه رو فالو میکنن که فالو بک بگیرن. اون گروهی که کلی آدمو فالو میکنن، هیچ کی فالوشون نمیکنه، گروه زایه ها مثلا بگیم، یا گروه آزادها، یا هر چی. گروهی که افراد بسیار کمی رو فالو میکنن ولی خیلی ها فالوشون میکنن، آدم مشهورا مثل نیما. گروهی که افراد کمی رو فالو میکنن و افراد کمی هم اونا رو فالو میکنن، دوست جونیا، دوست صمیمیا. من میگم برو یوزرهای، کاش برنامه اینو خودم بنویسم، برنامه اینو مینویسم میذارم تو سایتم، این رو درست میکنم بدون اینکه من بهش چیزی آموزش بدم، میره اینا رو گروه بندی میکنه. آها، نظارت شده، درسته. ولی یه مدل دیگهش نظارت شده است، من بهش 50 تا عکس میدم و میگم این عکسو ببین، این گربه است، این عکسو ببین، این سگه، این عکسو ببین، این آدمه، این عکسو ببین، این گربه است، این یکی هم گربه است، این یکی هم گربه است، این سگه، این سگه، این سگه، این آدمه، این سگه. خب بهش میگم تو این عکسا رو ببین، سعی کن یه فرمولی در بیاری، یاد بگیری، پیش بینی کنی. رو این عکسا انقدر فرمول در میاره که به بهترین پیش بینی برسه، چون من جواب رو بهش دادم. حالا اگه یه عکس جدید بهش نشون بدم بذاره تو همون فرمول، میتونه بگه این به احتمال زیاد سگه. به این میگن یادگیری نظارت شده. این بحث یادگیری ماشینی میشه. خیلی هم خب جنبه های بسیار 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 متنوعی داره. یعنی اگر برین سراغ یادگیری ماشینی، عملاً شما میتونین توی رگرسیون جلو برین، توی بحث تکست ماینینگ جلو برین، یا نچرال لنگویج پروسسینگ جلو برین، سعی کنین یاد بگیرین که ماشین چجوری حرف میزنه. امروز یه خبری بود که خیلی جالب بود، ماشین تونسته بود از انسان پیشی بگیره توی جواب دادن به تست‌های هوش. کار بسیار عجیبیه. تو ماشین لرنینگ ما کلی چیز مختلف داریم دیگه، یعنی شاخه‌های بسیار بسیار مختلفی داریم. در واقع میتونه یاد بگیره، میتونه کلاسیفیکیشن کنه، پیش بینی کنه، یا درخت درست کنه، درخت تصمیم گیری درست کنه، بگه اگه یه آدمی هست که عینک داره، دماغش بزرگ، موهاش کوتاه، پس جادیه. اگه یه آدمیه که حالا کی رو مثال بزنم، ریشش درازه، قیافش ماسکولینه، خیلی هم جدیه، عینک هم داره، پس نیماس. بقیه رو مثال نمیذارم که داستان نشه. در واقع این شاخه های مختلف ماشین لرنینگ که شما میتونید برید سراغش. حالا دیتا ساینتیست ها چیزای خیلی بیشتری هم میدونن. تا اینجا اومدن دیتا رو مرتب کردن، برنامه نویسی کردن، به دست آوردن، تو دیتابیس گذاشتن، بعد باید بتونن باش کار کنن، بعد باید بتونن نمایشش بدن. فلاکت اونجاست. از شما میخوان که نمودارای قشنگی بکشین، سیستمای خوشگلی درست کنین، داشبورد درست کنین برای مدیریت، یه صفحه بره توش کل نمودارها باشه و این جور چیزا. و در واقع حجم عظیم کاریه که توی بیگ دیتا انجام میشه توسط دانشمندان داده، که تو دنیا به چند بخش میتونه تقسیم بشه. یعنی شما میتونی دیتا انجینیر داشته باشین، اینفراستراکچر انجینیر، کسی که بلد هدوپ رو راه بندازه. قرار نیست کسی که کار تحلیلی انجام میده، آماردان هست، الزاماً هدوپ هم خودش راه بندازه. توی ایران خب منطقا کارهای ما کوچیک‌تره، مهارت هامون گسترده‌تر میشه، هیچ اشکالی هم نداره، خوبم هست. حالا با این دیتا چیکار میکنن؟ از کارهای خیلی ساده در حد اینکه کیا مشتری مان، کی قبلا زنگ زده، تا یه کارهای بامزه‌تری در هم گفتم بخش عظیمی 60% گفتم چقدر گفتم CRM تشکیل میده، Customer Relationship. کل پیتزا فروشیتون رو بدین به من، من میتونم بهتون بگم که فلانی مشتری شما بوده و دیگه مشتریتون نیست. زنگ بزنین ببینین چرا دیگه مشتریتون نیست. بیگ دیتا نیست، دیتا ساینسیه. بیگ دیتا نیست چون کل دیتای پیتزا فروشی تاریخش توی کامپیوتر جا میشه. از اون برم میتونم بگم کل اطلاعات تمام کارهای بانکی، تاریخ بانک فلانو بدین به من، من براتون مشتریاتون رو 20 قسمت میکنم که اون مشتری خوبه که میاد تو بانک یه کد بزنه شماره قبل از بقیه آدم معمولی ها بگیره. شاید به نظر شما جذاب نباشه ولی به نظر بانک خیلی جذابه. کل دیتای چه میدونم شهر رو بدین به من، از نظر حرکت موبایل من بهتون میگم اون روزی که شهر به هم خورده بود تقصیر کی بود. تقصیر که میگم در واقع بگذاریم. خیلی کارهای مختلفی میشه کرد. در مورد کارهای جالبتر، مثلا توی سری کشورها اومدن گفتن که دیتای پولی دولت باید شفاف باشه. کاخ سفید موظف تمام تقسیم بودجهش رو بذاره روی گیت، آدما ببینن. تو سوئد در یک حرکت عجیب که برای ما خیلی قابل درک نیست، گفتن که تمام اموال، درآمدها و اینجور چیزهای مردم باید توی دیتابیس قابل دسترسی باشه. اگر اشتباه نکنم یه سایتی رفته بودم اون تو بود. ایدهشون چیه؟ میگن خب این شکلی هر کسی که دچار فساد اقتصادی شده که دیگه ممکنه گزارش بدتش. درسته که من دوست ندارم همسایم بدونه که من چقدر پول در میارم، ولی در نهایت شاید اگر تو ایران همه میدونستن که همه چقدر پول در میارن و از ما خیلی بهتر بود. خلاصه در واقع خیلی کارهای دیگه‌ای میتونم بکنم. مثلا یه سری مثال با مزه بزنم، این هم بزن هم رسیدین خیلی باحاله. شما میایین کل یه متن رو میدین به یه ماشین و بهش میگین اوکی من یه کتابی دارم به اسم، یه مقاله‌ای دارم به اسم آزادی‌های پایه‌ای در آمریکا. 6 نفر یه مجموعه مقاله‌ای نوشتن که باعث آزادی‌های مدنی در آمریکا شده مثلا. یه سریشون امضا داره، یه سریشون نداره. من کل اون کارهایی که امضا داره رو میدم به یه کامپیوتر و میگم یه سری پترن در بیار. مثلا کشف کن که هر متنی توش بیشتر از 4 بار گفته بود مهمل، کار خود جادیه. هر متنی که توش گفته بود whereas، کار همیلتونه که بیانیه آزادی آمریکا رو مثلا نوشته. مثال میزنم، تو ذهنم نیست دقیق. بعد یه فرمولهای اینجوری در میاره بر اساس گفتم یادگیری ماشینی نظارت شده. یه متن بهش میدین، جوابارم بهش میدین که اینو جادی نوشته، اینو مثلا جورج واشنگتن نوشته. اون در میاره که اونایی که فارسیه فهمیدن مال جادی، اونایی که انگلیسیه مال جورج واشنگتنه. بعد بهش یه مقاله ای که نمیدونه مال کیه میدین، میگه این مال کیه به احتمال زیاد. یه کار خیلی بامزه کردن، مشهوره که نویسنده هری پاتر، مثل اون دفعه سوتی ندم، بذار اسمش رو سرچ کنم، هری پاتر and the Sorcerers فلان، بله رولینگ، خانم رولینگ، جی کی رولینگ، مشهوره که خانم رولینگ یه مجموعه کتابی داره که با اسم مستعار منتشر کرده، چون دوست داشته نویسنده خوبی باشه و دوست نداشته که یک موفقیتی به اسم هری پاتر باعث بشه که همه کتاب‌هاش پرفروش بشه. کاری که میکنه اینه که میدونستن که این به احتمال زیاد یه سری کتاب رو با اسم مستعار منتشر کرده، یه برنامه کامپیوتری میذارن تمام متن همه هری پاترا رو بهش میدن، یاد میگیره شیوه نوشتن خانم رولینگو. کاری که میکنن اینه که میان یه مجموعه نویسنده دیگه هم بهش میدن، مال اونا رو هم یاد میگیره. بعد یه سری از کتاب‌هایی که مشکوک بود به اینکه نویسندش نمیدونیم کیه، احتمالاً اسم مستعاره رو بهش میدن و دقیقاً در میارن که به احتمال زیاد این کتاب‌ها رو هم خانم رولینگ نوشته، چون دستخطش شبیه دستخط که میگم منظور خطش نیست دیگه، با کامپیوتر می‌نویسه ناکس، ولی فرم نوشتش شبیه. در نتیجه باعث میشه که برای فکر کنم ناشرش حتی میفرستن برای در واقع که میگن ایجنتش، مسئول کارهای انتشاراتیش، که آیا این کتاب ها هم مال خانم رولینگه، یا رو تایید میکنه که بله مال رولینگ. چنین کارهایی رو هم میکنن. و خب این آدم ها کیان و از کجا اطلاعاتشون رو میگیرن؟ این بخش آخره پادکست بیگ دیتا.
یه صورت مساله کوچیک تعریف کنیم. اگر کسی میخواست ته این پادکست علاقه من میشه، منطقه هم میتونه روی یه دونه کامپیوتر به پیشنهاد تو که خیلی بهتر از پیشنهاد دو سوتایی منه یه هدوب بیاره بالا، یه فایل CSV، حالا لازم نیست خیلی هم عظیم باشه، یه فایل CSV پیدا کنه از یه دیتایی و سعی کنه با یه چیزی مثل هایو
روش یا حتی فایلایی که جادی فرمت ندارن، لاگ فایروال، لاگ ویندوز، لاگ سوسلاگ، آره این لاگ رو برای اون تو دقیقا میتونه اون از این واژه ها رو در واقع شماره دوستا به سادگی اون اولین مثال هدوپ اینو واژه ها رو شمارش کنه و بعد از روی تغییر فرکانسیش تکرار این واژه ها توی بخش های متنوع لاگ میتونه به این تحلیل برسه مثلا روزا معمولا این سرور اکسپشن تولید میکنه ولی اون سرور نمیکنه. یعنی میتونه حتی به همین سادگی یه چیزایی رو کشف بکنه تو این دیتا. آمار باید حتما بدونه، حتما باید سنس عدد و رقم داشته باشه کسی که میخواد با دیتا بازی کنه. بعد یه سری ابزارهایی هم هست که میتونه این دیتا رو ویژوالایز کنه. خیلی مهمه این دیتا خوب ویژوالایز بشه.
همون داستانی که ما میگیم طرف لازم نیست تمرین کنه، بهترین مهارت رو در مورد کار با پیش گوشتی پیدا کنه، بله. اول باید بگه که با
پیشگوشی میخواد چیکار
کنه.
بله دقیقا، یعنی خود اون یوز کیس ابزار رو معرفی میکنه. شما یوز کیس رو وقتی دقیقا بشناسی میره یه مورد مشابهش رو اینترنت میبینی کیا با چه روشی رفتن، حالا ممکنه خلاقیتی به کار، یا مثلا میتونی با آچار رینگ نداری ولی میتونی با چه میدونم با یه آمبو قفلی بازش کنی، تا این حد میتونی تغییر بدی، ولی خود یوز کیس معمولا تعیین میکنه که چه فریم ورک و چه ابزاری شما.
سوال اصلی من چون به سمت این بودیم پرسیدم که آدما خب یه چیزایی میشنوم به خصوص هدوپ و اینا خیلی جدیده، سرچ میکنی همه نوشتن وات ایز هدوپ، من یه صورت مثلا وقتی با آدما بدی میتونن تو اون خط مستقیم برم جلو. حالا شاید من یه بار بیشتر مزاحمت شدم در مورد
اینکه
در واقع شاید حتی آموزش کوتاه مثلا ساعت بسیار خوب چجوری کار میکنن، نمونه شو من اینجوری نصب میکنم و اینجوری استفاده
میکنم. نصبشون باور کن از نصب هزاران بار از نصب ویندوز راحت تره. یعنی به نظرم اگر کاربری میتونه با ویندوز کار بکنه میتونه اتم هم بهش کافه. نصب ویندوز پیچیده است واقعا میگم.
نصب اینا در حد خوبه،
خیلی راحت. نصب اینا در حد دانلود و اجرا است.
اون استک رو آدم باید تست کنه دیگه، بدونه که من دارم چی کار میکنم، من که دوست دانلود کنه کپی کنه بعد نفهمه چی شد. یعنی اون دقیقاً از مسئله واقعا مهم‌ترین بخش.
دقیقاً خیلی مهمه.
صحبت آخری داری؟
این خیلی دنیای شیرینیه به نظرم و خیلی بیزینس جذابی هم احتمالاً شده و خواهد شد، چون این ابزار دنیای سرمایه‌داریه و الان مثلا سرمایه‌داری الان از بیگ دیتا بسیار استفاده میکنه. ما هم باهاتای زیادی داریم مدل بانکداریمون به اون دنیا، برای همین اینجا هم ترند میشه و و خیلی نیرو رو میگه. بچه‌ای که علاقه مندن میتونن واقعا توش موقعیت خیلی خوبی درست کنن. فرصت‌های بسیار بزرگی توش وجود داره.
اوکی، دست درد نکنه. قربان
شما، الی دفعه بعد. محبت کردید. قربان شما، قربان شما. خداحافظ.
این آدما دانشمندان داده هستن، کسایی که معمولاً تجربه زیادی دارن، اتفاقا خیلی بامزه است. آدمای خیلی جوان توش دارن کمتر میان. طول میکشه برای اینکه نیاز به دانش گسترده تو دیتابیس، برنامه نویسی، دید داشتن در مورد آمار، شناختن علم و اینجور چیزا دارن. جوان هم بسیار بسیار خوش اومدن ولی تلاش زیاده میخوان تو این حوزه. معمولا باعث شده که یهو این نیاز به وجود اومده. اتفاقا کسایی که یه مدتی از این دنیا دور شده بودن برمیگردن با موفقیت توش. توی همین گزارش 2013 یه بحثی داره در مورد اینکه این آدما اطلاعاتشون رو از کجا میگیرن یا کی هستن. اولا که حدود 68% شرکت هان، 86% توی آکادمی کار میکنن، تو دانشگاه کار میکنن و 74% به عنوان مشاور هم درگیر هستن. در مورد اینکه اطلاعاتشون رو از کجا میگیرن، بیشترین مرکز اطلاعاتیشون ژورنال ها هستن، یعنی مجله علمی، خوندن نیوزلترها و خوندن وبلاگ هاست. نکته بسیار جالبیه، انقدر که این گسترده است در واقع هیچ کسی به طور کامل کاورش نمیکنه. 26% گفتن که ژورنال میخونن هر روز، 31% گفتن که هر روز نه هر هفته، 31% گفتن ماهانه. در کل حدود 60% گفتن که هفتگی یا ماهانه نیوزلتر میخونن و حدود 56% گفتن که ماهانه حداقل وبلاگ ها رو میخونن. کنفرانس میرن معمولا، وبینار شرکت میکنن، توی نیوزلترها مینویسن، یه حدود 10% خودشون ماهانه وبلاگ مینویسن و یه حدود 30% گاهگداری مینویسن. واقعیت اینه که هیچ کدومشون نگفتن که از تلگرام چیز یاد میگیرن. گروه تلگرامی خیلی زیادی داریم، بسیار هم محترم و خوبن. در نبود اطلاعات، تو سانسور اطلاعات، تو شرایطی که دسترسی درستابی به هیچی نیست، وبلاگ نویسان نمیتونن راحت بنویسن در این موارد. در واقع نه اینکه نمیتونن بنویسن، وبلاگ خود من فیلتره، در نتیجه خیلی‌ها نمیتونن بخوننش. در نهایت خب گروه‌های تلگرام جمع‌های محفلیه که تشکیل میشه با 200 نفر برای اینکه در این مورد بحث کنیم. ولی در نهایت ما باید این مشکلمون رو یه جوری حل کنیم. و هیچ کدومشون نگفتن که از طریق تلگرام به این دانش میرسن. اما نکته خوبش که مثبت باشیم اینه که در مورد خوشحالی نسبت به کار، جاب ساتیسفکشنشون بسیار بالاست. تقریبا اکثرشون گفتن که، یعنی 79% گفتن که از کارشون راضین، کارشون رو دوست داشتن، به خصوص وقتی این میرسه به مشاوره یا وندورها حتی بالاتر هم میره، یعنی مثلا 80-90% گفتن که کارشون رو دوست دارن. نداره شخصی من اینه که کار بسیار جذابیه، منم حداقل هر کاری که میکنم رو واقعا با اشتیاق انجام میدم مستقل از شغل، چون که شما دارین با دیتا بازی میکنین، انگار تو ماتریس نشستین پشت دنیا رو میبینین. بدون شک اتفاقات بدی هم میتونه بیفته، سوء استفاده میشه ازش بشه و خیلی چیزهای دیگه، ولی در نهایت چیزیه که لذت بخشه. اگر میخواین بیاین توی این راه، پیشنهاد میکنم که کلماتی که میگم رو تک تک برین دنبالش و یاد بگیرین. اگر میخواین دیتا ساینتیست باشین، باید در مورد دیتابیس، نو اس کیو ال، هادوپ اطلاعات داشته باشین در یک لایه. بعد برین توی آمار، آمار استنباطی. ما دائما اگه شما مهندسی خوندین، آماری که خوندیم آمار احتمالی، اگه دست بکنیم توی کیسه دو تا عدد در بیاریم چند درصد احتمال داره که جمعشون قرمز باشه. آمار استنباطی یه چیز دیگه است، میگه اگر من از 200 نفر بپرسم که بهترین کاری که امروز کردین چیه و همشون بگن کار آ بوده، آیا میتونم بگم جامعه ای که ازشون سمپل گرفتم به کار آ علاقه‌مندن یا نه؟ آمار استنباطی ما خیلی کم خوندیم. اگر از یه سری آدم بررسی کنم و ببینم که در هفته گذشته چند بار توییت کردن، آیا میتونم تشخیص بدم افرادی که درآمد بیشتری دارن توییت بیشتری میکنن یا نه؟ حالا اگر تشخیص دادم که آدمایی با پول بیشتر درآمد توییت بیشتری میکنن، آیا میتونم اینو تعمیم بدم به جامعه‌ام یا نه؟ اگه مهندسی خوندین، ما آمار استنباطی نخوندیم، آمار استنباطی بخونید. و اصطلاحاتی مثل رگرسیون خطی، دیسیژن تری، کلاستر، تایم سریز، تکست ماینینگ، دیتا ماینینگ و اینجور چیزها رو حتما باید بلد باشین. شبکه های عصبی و دیگه چی بگم، SVM، ساپورت وکتور ماشینا، تا اینجا یاد بگیرین فکر کنم بقیهش راهتون رو پیدا میکنین. دیتا ساینس دنیای خوبیه. نکته بامزه اینه که تو آمار 89%شون گفتن که معمولا رو ویندوز کار میکنن، خطری براتون نداره اصلا اگر ویندوز کارین، یکی از جاهایی که میتونیم بدرخشین، هرچند که ما هنوز معتقدیم که لینوکس ما بهتره، کل هدوپ و اینا رو لینوکس ران میشه، ولی انجینیر نهایی که روش کار میکنه خیلی وقتا میتونه لینوکسی باشه. حتما دو سه تا اینفوگرافیک این روزا مود شده اون بخش ویژوالایزیشن دیتا ساینس تو سایتم میذارم که بتونید در موردش اطلاعات زیادی کسب کنین، حداقل بتونین مسیراتونو پیدا کنین و حتما سعی میکنم تنبل نباشم و چند تا ویدیو کست هم در این مورد بدم چون تو ویدیو بهتر در میاد. ما آشنا شدیم با اینکه بیگ دیتا به چی میگیم، سه تا وی، سرعت دو اطلاعات، تنوع اطلاعات و حجم اطلاعات. بعد آشنا شدیم که کیا با این دیتا کار میکنن، چه جوری ذخیره شون میکنیم، تفاوت بورد ساختن با ویلا ساختن چیه، کامودیتی هاردویر، HDFS، هایو، تکنولوژی که میان روی هدوب سوار میشن، مپریدیوس، مثال درخت ها و اینها رو فهمیدیم و امیدوارم درک بسیار روشنی داشته باشین از اینی که بیگ دیتا چیه. بسیار هم ساده است، همونجوری که امیر میگه مثل آنزیپ کردن یه سری چیزه، اصلا عملا نصفش از ویندوز هم حتی آسون تره به شرط اینکه یه خورده باشی ور بریم. امیدوارم که بهتون خوش بگذره، با تکنولوژی های روز آشنا باشین و این رو هم بدونین که بهترین کاری که ما میتونیم تو زندگیمون بکنیم شاد بودن. آهنگ آخرمون هم از احمد کایاست به پیشنهاد آرمان که تقدیمش کرده به مردم کرد، مردم خوب کرد، به خاطر همه تلاش هاشون. بهتون خوش بگذره تا شماره 54.
یلدیک سونا، یلدیک سونا، سون شرکونی. توران امکسیز. Bir yürüyüş eylediler sabahtan, ılgıt ılgıt kan gidiyor loy loy. Bir yürüyüş eylediler sabahtan, ılgıt ılgıt kan gidiyor loy loy. Dayan dizlerim dayan, ağla gözlerim ağla, namlu kuş dolmuş at ayağı kuş. Dayan dizlerim dayan, ağla gözlerim ağla, namlu kuş dolmuş at ayağı kuş. Vay anam vay o, bu belamı başına ben nere gidem. Vay anam vay vay, bu belalı başına kime ne diyem. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Oh anam oh oh, bu belalı başına ben nere gidem. Vay anam vay vay, bu belalı başına kime ne diyem. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ayağı deyince Yılmaz'ın vakti atacak taşı yoktu. Eli durmuş, ayağı durmuştu. Çıkardı yüreğini kan içinde, vurdu kötünün kafasına kafasına. Ay bu nasıl devran, ay bu nasıl devran. 28 Nisan'da yavru hey, ham meyveyi kopardılar dalından. Vay anam vay vay, bu belalı başına ben nere gidem. Vay anam vay vay, bu belalı başına kime ne diyem. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Vay anam vay vay, bu belalı başına ben nere gidem. Vay anam vay vay, bu belalı başına kime ne diyem. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Of anam of of, bu belalı başına ben nere gidem. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman.